بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی رو ما در سبیل در قرآن شروع کردیم که فکر کنم نزدیک 2 سال ازش میگذره و علت طولانی شدنش هم این فواصل زیادی است که بین جلسات هست و بیشتر هم مشکل من هست، مشکل شما نیست، چون شما در فاصله نیم ساعت هم میشه بهتون اطلاع داد. جمعیتون هم همینه، رشدی که نداره و جاتون هم همین قدره دیگه. حالا خیلی توسعه پیدا بکنید کمی میرید اون طرف دارید، اما همین جمعیت ها خیلی میتوانن اثرگذار باشن و ما هرچه پیشتر میریم میبینیم کسان دیگری هم در گوشه و کنار دنیا پیدا میشن، در مقالاتشون رو میخونه، میبینه که اونها هم خیلی هم اظهار امیدواری میکنن و هم اینکه خیلی دلشون میخواد و مشتاق هستن که همچی جلساتی حتی کوچک داشته باشن و یه عده‌ای بنشینن و برای آینده نسل‌های دیگر برنامه ریزی بکنن. بنابراین ما این نعمت رو الان داریم، خیلی جلو هستیم و چون که انسان هممون بین لحظتیم و اخرا هستیم، یه لحظه زنده ایم، لحظه بعد ممکنه زنده نباشیم. توصیه من این هست که قدر این کلاس ها و جلسات رو داشته باشید و خیلی مطلب یاد بگیرید، خیلی زیاد، مخصوصا که باز این هم تقریبا در جهان اسلام من کند و کاو میکنم. امروز خیلی سهل و آسان هست، خود شما میتوانید، ولی خب لازمش اینه که زبان بدانید. من هم مقالاتی که به زبان انگلیسی هست، به زبان فارسی، به زبان عربی میخوانم و میبینم که حتی اون کسانی که خیلی آمدن و وارد به قرآن شدن، چه در قدیم و چه جدید، اینها در آیات مشکل بعضی جاها نتوانستن که حل بکنن و ببینن که مراد خداوند از بیان این مطلب در این آیه چه بوده. من فکر کنم و فکرم هم درسته که ظهور و پیدایی و در واقع بروز آیت الله قرنی در این عصر یک اراده الهی بوده که این شخص در این دوره پیدا بشه و این حرف ها رو بزنه و این فهم رو داشته باشه. مشابهی نداره تا حالا، نه در گذشته و نه در حال، مشابهی نداره. وقت شماها خیلی اگر که استفاده نکنید و بار رو زمین بگذارید و بردوش نکشید و به نسل های بعد منتقل نکنید، این هست که لکم ضعفین من العذاب، دو برابر عذاب خواهید دید. حتما یه عده از شما، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، حتما از میان شما باید یک گروه برجسته پا به رکاب باشد که عامل به معروف باشه، ناهی از منکر باشه و اینم سواد میخواد. این باید مطالعه بکنید، درس بخونید و علم بیندوزید و اگر که زود اقدام نکنید، زود یعنی تا من هستم، چیز یاد بگیرید، بعد پشیمان میشید و بعد هم عذابتون دو برابر، عذاب دنیایتون هم همینطوره. و باز هم توصیه میکنم که حتما دیگه به من نگید که سایت فیلتر هست یا فلان، به سایت ارباب حکمت اگه باید سوراخ کنید اون مانیتورتونم برید توش و مطالبی که گذاشته میشه بخونید. از این طرف اون طرف به هر حال سوال میاد و من جواب میدم، مخصوصا سوال مال خارج کشور بیشتر. تقریبا میشه بگی که 50-50 هست، 50% خانوما سوال میکنن، 50% آقایون سوال میکنن. سوالم همین است که اعتراضاتی است که به قرآن وارد میشه، هم به آیات متشابه هم به آیات محکم. پس این مباحثی که میشه، این یه کار بزرگی است داره روی قرآن صورت میگیره. حالا من شاید وقت شما رو بگیرم مثلا مطالب برای شما بگم، بخش دیگریش رو برای کس دیگری بگم، ولی شما باید که حتما، این باید، باید الهی است، باید قرآنی است که این بار رو ببرید به سرمنزل برسونید، یعنی به نسل‌های بعد منتقل بکنید. و این رو من بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم براتون که به یاد داشته باشید، یادداشت کنید، روی کاغذ بنویسید، به دیوار بزنید که بقای یک مکتب 3 رکن داره، 3 عنصر اساسی باید در یک مکتب باشه تا بماند. چی بود گفتم براتون؟ کسی یادش هست؟ نه. خب ببینید، وقتی شما نگاه بکنید به زندگی انبیا همینه که اول آمده نهاد ساخته، بعد شاگرد تربیت کرده، انی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، اطرت شاگردان منه. خب حالا اینها باید اثرگذار باشه. حالا شما بیاید متمسک بشوید به این دوتا تا اثرگذار باشید، اثر بذارید، باید تو جامعه اثر بذارید. پس این بحث ها رو فکر نکنید که مثلا سبیل در قرآن چیه، ما بررسی میکنیم، یه بحث خیلی مهم نیست، همطور که صراط رو بررسی کردیم. بعد الان شما میبینید مشکلاتی که در قرآن هست تمام توی این مباحث گفته شده. خود شما میتوانید وقتی که نگاه میکنید مثلا این صفحه یه سایت رو نگاه میکنید، اون صفحه رو نگاه میکنید، میبینید اعتراضی به این آیه قرآن شده، اعتراض به اون آیه قرآن شده، بلافاصله اون مطلب رو میکشید، میگید آه این جواب شماست خانم، این جواب شماست. و این کار باید بشه امروز و من هم واقعا از عهدش بر نمیام. اینقدر هجوم زیاد هست که آدم باید تمام اینها رو جواب بده، جوابهای درست بده. حالا شما همین اخیراً من 2 مطلب که زیاد جوابش تقریبا زیاد بود روی سایت گذاشتم که نگاه بکنید جوابه. یه کسی توی نمیدونم فیسبوک بوده یا ویکی‌پدیا با هم بحث میکردن، بعد یه نفری به این آیه قرآن استناد کرده که و من آیات این ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این همجنسگرایی رو خدا تایید کرده و در میان مسلمان ها مشکلی نداره. و در اون آیاتی هم که راجع به قوم لوط هست، قرآن میگه که شما قومی هستید که انکم قومون تجهلون، جاهلید، شما نمیفهمید. خب من با دلائل از خود قرآن، از قرآنم خارج نشدم، ثابت کردم که این با زنا مثل همه در قرآن برابره و اون آیه اصلا ربطی به اینجا نداره. ببینید بحثایی است که بعضی ها در پوشش دوست، در لباس دوست میان مطرح میکنن و میخوان قرآن رو و احکامش رو در واقع نابود بکنن. اینه که ما باید واقعا چارچشمی مراقب باشیم، تمام این چیزها رو بررسی بکنیم، زیر رو بکنیم و ببینیم که کجا باید جواب داد. یه مسئله دیگری بود که خانمی از خارج پرسیده بود راجع به حجاب، اونم نگاه بکنید که جواب دادم، اونم به تفصیل جواب دادم. در هر حال میخوام بگم این بحث ها که چند آیه قرآن اینجا خونده میشه و معنا میشه، یه بحث های ریشه‌ای عمیق و اساسی است و در تفسیرهای دیگه این بحث ها به این صورت انجام نشده. اینا رو بهش عنایت بکنید که این سخنرانی ها رو بشینید و اینطوری مرور کنید، با این دقت مرور کنید، گوش بدید، توجه کنید، نکاتش رو بهش عنایت بکنید. یعنی اکتفا نکنید به اینکه یه بار دو بار گوش بدید، اینا رو مرور بکنید، چون از وظایف شما این هست، یکی از وظایف شما که در واقع حلقه اول مکتب هستید اینه که مسائلی که خاص این مکتب هست اینها رو به خوبی کند و کاف کنید و بدانید که جایی نمانید. این از این. برگردیم سر بحث. اگر یادتون باشه فکر کنم آخرین آیاتی که تلاوت شد 45 تا 48 اسراء بود راجع به استطاعت سبیل، درسته؟ که قرآن سبیل رو با استطاعت آورده، یعنی کسانی که می توانند راه را طی بکنند، یعنی استطاعت سبیل، یعنی توانمندی در پیمودن راه. در سوره فرقان هم یک آیه هست، آیه نهمه، ولی من از آیه هفتم برای شما میخوانم، معنا میکنم که آیه نهم مفهومش بهتر روشن بشه. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل علیه ملک فیکون معه نذیرا. ببین اون چیزی که خیلی اساسی هست در این بحث‌های ما این است که من عنایت دارم آیات رو با خودمون تطبیق بدیم، ببینیم ما اینطوری هستیم یا نه، یعنی احاله نمیدیم مثل مفسرها یه چیزی بنویسیم که معناش اینه. من مخاطبم شما هستی و از شما میخوام که ببینید که تو خودمون، یعنی هر کسی خودش رو بررسی بکنه، برای اینکه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، حتی اگر که عذرهاش رو مطرح بکنه این انسان، ولی این انسان از هر کسی دیگری به خودش آگاه تره. این انسان میدونه این عملی که میکنه داره ریا میکنه، میدونه داره نفاق میکنه، میدونه داره دروغ میگه، میدونه از سر اخلاصه، میدونه از سر ترس از خدا و خشوع و خضوعه، همه اینا رو میدونه که چیکار داره میکنه. کسای دیگه نمیدونن، برای اینکه درون اون نیستن، ولی اون خودش میدونه، یعنی نقشش رو میکشه که من میرم این کارو میکنم برای اینکه این اتفاق بیفته. خب پس ما چون بر خودمون بیشتر واقفیم، ببینیم که آیا تا حالا ته ته ذهن ما یه چنین چیزی نبوده که یه کسی مثل من بیاد اینجا بشینه آیات قرآن برای شما بخونه، یعنی کار رسول رو میکنه. خب رسول هم کار خیلی خارق العاده نمی کن، آیات برش نازل میشن و بر مردم میخون. خدا هم بهش گفت لیس علیک الا البلا، هیچ وظیفه دیگری جز تبلیغ نداری، ولی اگر که دشمن به تو تهاجم آورد نه به خاطر این که ضد دین تو هست، چون به کیان تو، موجودیت تو، خانه تو، وطن تو، کشور تو حمله میکنه، باید جلوش رو بگیری تا اونجایی که دفع بشه بره، یا شکست بخوره یا پیمان صلح. پس حق تجاوزم نداری، تبلیغ کن. خب حالا من آمدم اینجا آیات قرآن برای شما میخونم، آیا تا حالا توی دلتون این گذشته یه ذره مثلا سر یه سوزن یه بار بیاد عبور کنه که این خب مثل خود ماست، راه میره، غذا میخوره، میخنده، دراز میکشه، بله، رانندگی میکنه، دستش درد میکنه، نمیدونم پاشم درد میکنه، این که فایده نداره، یه کسی باید از آسمون بیاد. خب این یه چیزیه در انسان، این که میگه قالوا ما لهذا الرسول، این مال آدم های اون موقع فقط نیست، خدا انسان رو تحلیل میکنه، روانکاویش میکنه، میگه در درون هر انسانی نسبت به مبلغ این میگذره. مبلغ قرآن ها، حتی توی مدرسه، توی مدرسه معلم خیلی اعتبار داره، حتی بره تا بالا، یعنی تا دانشگاه هم که بچه ها بزرگ میشن و خودشون در واقع یک مردی هستن، یک زنی هستن، اینها استاد برشون خیلی مهمه. اما اگر یه اتفاقی افتاد و این دانشجو دکترا فهمید که این استاد با باباش دوسته و باباش اینو دعوت کرده که بیاد خونهشون و سر یه میز با هم شام خوردن، این استاد از چشمه میفته، این دیگه استاد نیست، دیگه میره توی دانشگاه و سر به سرش میذاره و میگه و میخنده. این روان انسانه. قرآن میگه با پیامبرها اینطور برخورد میکنه، یعنی اون عظمت و بزرگی و خلق عظیم و جایگاه رفیع رسول را شما درک نمیکنه. شما هم میبینید تو بازار راه میره، بعد میگید که این چه پیامبریه که غذا میخوره تو بازار هم راه میره. اگر پیغمبر بود لولا انزل علیه ملک فیکون معه نذیرا، چرا یه فرشته کنار دستش نیست که اون فرشته با این رسول با هم مردم را بترسانن؟ پس مردم از رسول و پیام رسول نمیترسن، اما فرشته اگه بیاد اون وقت میترسن و اون فرشته هم کنار دست این باشه. آیا تا حالا یه همچی چیزی تو ذهن ما عبور نکرده؟ چرا؟ یعنی اگر مثلا من با یه چیز خارق العاده و عجیب غریبی بیام و کنار دستم بشونه بشه، بگم اینم از آسمون اومده، شما همش به این نگاه میکنید، به جای اینکه من نگاه بکنید حرف منو گوش بدید، به این نگاه میکنید، اینو نشونه هم میدید از آسمون اومده، این از آسمون اومده، ببین و همین این چطوریه، چطور اومده و با چی اومده و چطور گیر دست این افتاده، چطور آوردنش اینجا، اصلا با حرف من کاری نداری. خب پس اونام این فرشته رو میخوان که یه به اصطلاح اسباب بازی یا یه چیز جدیدی باشه و به اون توجه بکنن. اینا اساسیات قرآنه که میگه بشر اساسا اینطوریه، یعنی نمیتواند بپذیرد که از میان خودشون یک کسی بروز بکنه، مبعوث بشه، به پا بخیزد و مردم را دعوت بکنه به راه راست. این باید برای ما جا بیفته که کسی که این کار بکنه یک منزلت داره، یه جایگاه داره، یک مقام داره، مواظب نه این شخصا مواظب این جایگاه و منزلت و مقام باشید. او یلقا الیه کنزون، چرا گنج نداره؟ چرا خدا اگه راست میگه این پیغمبرشه باید از آسمون براش گنج بفرسته؟ این آیات اگر بحث تحدی رو خوب گوش داده باشید، در بحث تحدی هم آمده، چون یه تحدیه. تحدی یعنی چه؟
مبارزه جویی.
یعنی اینا دارن با خدا مبارزه جویی میکنن، میگن اگه راست میگی این کارو بکن، اگه راست میگی که این پیغمبر توه یه فرشته باش بفرست، اگه راست میگی که این پیغمبر تو هست یه گنج باش بفرست. او تکون له جنتون یأکل منها، چرا یه باغ نداره که خودش بره میوه بخوره، همش دستش جلو ما درازه، خودش باید باغ داشته باشه اگه پیغمبره. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اون وقت ستمگرانشون، ببینید ظلم کجاست، چه کسی را و چه اقدامی رو و چه گفتاری رو خدا ظلم، ظالم و ظالمانه می داند که به مردم می گویند که شما از کسی تبعیت نمی کنید جز آدمی که سحر زده و جادو زده شده، جادو بش کردن. این از روی دیوانگی صحبت میکنه، عقلشو گرفتن. حالا ببینی این کتاب چیزی بخونید، مثلا قسمت آخرش رو که اخوی ما نوشته، آوای بی پشواک، یادنامه رو اون قسمت ببینید که مرحوم قروی با این تهمت ها و با این مشکلات مواجه بوده یا نه. الان هم همینطوره، الان هم هر یکی از این بحث ها رو بخواید دست این مردم بدید، میگن شما از کی تبعیت میکنید؟ از یه آدمی که عقل نداشته. نه حرف رو چی میزنه؟ عقل نداشته نه، چرا عصمت رو زیر سوال برده؟ چرا عقل نداشته طهارت حضرت زهرا رو زیر سوال برده؟ چرا عقل نداشته؟ چرا مسحور بوده؟ زیارت رو زیر سوال برد. چرا مسحور بوده؟ شفاعت رو زیر سوال برد. انظر کیف ضربوا لك الامثال، ای پیامبر بنگر که چگونه برای تو مثل میزنند، یعنی مثال هایی می آورند که حاکی از بیخردی آنها و حاکی از این است که آنها نمیخواهند در راه راست قدم بگذارند. فذلو، پس اینها گمراه شدند. فلا یستطیعون سبیلا، دیگه اینها توان پیمودن این راه را ندارند. یک بحثی که همین استطاعت سبیل هست، یعنی بتواند راه را بپیماید، مخصوص حج. در باره رفتن به مکه آیات 95 تا 97 سوره آل عمران است، اون رو دیگه من ازش صرف نظر کردم، ولی بدانید که اونم هست. خب بحث استطاعت سبیل آیاتش در اینجا تمام شد. یک آیه داریم که در اون سبیل المجرمین آمده، پس مجرم ها هم یک سبیل دارن، یک راه دارن. یه آیه داریم درش سبیل المؤمنین آمده. به این آیه توجه بکنید، من از آیه قبلش، این آیه که سبیل المجرمین هست درش آیه 55 سوره انعامه، ولی من از 54 تا 56 برای شما معنا میکنم که دقیقاً ساختار این مفاهیم روشن بشه و ببینید که سبیل المجرمین کجا قرار گرفته. و اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. این یک نکته بسیار مهم تربیتی است. ای پیامبر، پیغمبرش دستور میده، دقت بکنید که چقدر ما باید سطح اخلاق مخصوصا در تعامل با یکدیگر رو بالا ببریم، سطح تحملمون رو نسبت به یکدیگر بالا ببریم، برای اینکه ارتباطاتمون مستحکم بشه، ارتباطاتمون قوی بشه و به هم پیوستگی ما غیر قابل گسست بشه. ای پیامبر، هر وقت که کسانی که ایمان آورده اند نزد تو می آیند بگو سلام علیکم. می دونی حال پس چرا سلام به هم می کنیم؟ وقت به هم می رسیم سلام علیکم دستوره، بگو سلام علیکم. کتب ربکم علی نفسه رحمه، خداوند بر خود واجب کرده است که نسبت به بندگان رحمت داشته باشد. اینم بهشون بگو. پس حالا که به تو میگویم من خدا که وقتی مؤمنان نزد تو آمدن بگو سلام علیکم، یعنی این سلام متضمن توسعه دادن و گسترش دادن رحمت الهی در بین مردمه. همین سلام کردن موجبه ریش دواندن رحمت خدا در جامعه است. انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این که رحمت چطوری گسترش پیدا میکنه، وقتی تو سلام میکنی بدان که خدا هم همینطوره، که هر کس از شما، از شما که ایمان آوردید، اذا جاء الذین یؤمنون، یؤمنون به چی؟ به آیاتنا، به آیات ما ایمان آورد، بگو که اگر کسی از شما بدی کرد از روی نادانی و وقتی فهمید که اشتباه کرده بازگشت از راه خطا تابه. خب حالا بعد از اون خطا، ثم تاب من بعدهی، یعنی بعد از اون عمل سوئی که کرده بازگشت نموده و اصلحه و خرابی خودش رو جبران کرد، ف انه غفور رحیم، پس بداند که خدا آمرزنده و صاحب رحمت است. خب وقتی انسان، حالا این انطباق صفات خالق با خلیفه در جلد سوم آدم اینجا ها، این آیات هم شامل میشه و حتما اونجا اگه مطالعه کرده باشید میبینید که نمونه این آیات هست، که وقتی خدا یه چیزی رو داره از مردم میگه و بعد میگه اگر شما این کار بکنید بدانید که خدا غفور و رحیم است، یعنی شما باید باشید. وقتی این صفت در جامعه رشد کرد و در میان انسان، در درون انسان ها نهادینه شد و جزء صفات ذاتیشون شد، یعنی چی؟ یعنی غفران و رحمت. اون وقت بدی های یک دیگر رو میبخشند. میگوین وقتی که خدا میگوید که اگر کسی توبه کرد من بعدهی و اصلح فانه غفور رحیم، خدا صاحب غفران و رحمت است، ما هم باید باشیم. ما که از خدا بزرگتر نیستیم، یعنی ما از خدا گنده تریم که خدا میبخشه، خدا عمل سوء رو میبخشه، ما نمیبخشیم، ما نمیبخشیم. وقت جامعه اینطوری، اولین نبخشیدنها در میان ما آثارش گسست بین خانواده هاست و بعد گسست بین والدین و فرزندانه. یعنی اگر یه فرزندی راه خطایی رفت بعد برگشت، باید مورد غفران و مرحمت قرار بگیرد و اول باید راه بازگشت رو به اون نشان داد و او را توصیه به بازگشت کرد و بهش گفت بیا توبه بکن و برگرد، راه رو باید براش باز کرد، بیاد برگرده توبه بکن. دومین اثر این است که جامعه آهسته آهسته از هم گسسته می شود. جامعه ای که به خاطر انتقام گیری و عدم وجود صفت غفران و رحمت در آحادش از هم گسیخته شد، نمیتواند در برابر ظالمان ایستادگی بکنه. این دیگه اتحادی نیست، همبستگی نیست. وقتی در برابر ظالمان نتوانستند مردم از هم گسیخته ایستادگی بکنند، اون وقت این عدم غفران و رحمت از طرف ظالم ها نسبت به مردم اعمال میشه. اون وقت میبینی زندان ها پر میشه، چوبه های اعدام پر میشه، ترور ها افزایش پیدا میکنه، قتل های ناموسی، قتل های سیاسی، قتل های اجتماعی، همه اینا توسعه پیدا میکنه و بعد ویرانی و خرابی روی هم انباشته میشه. ببینید پس وقتی میگه که بدانید که خدا غفور و رحیم است، آثارش تو کجا میره؟ حالا ببین اگر این صفت باشه، یک نفر رو در دنیا فرض بگیرید که رئیس باشه، مثلا رئیس فرض بگیرید کشور انگلستان باشه، رئیس نمیدونم فلان باشه، فرض بگیرید اوباما باشه، بله، به جای اینکه نقشه بکشن که بروند و مثلا بن لادن رو ترور بکنن، یه بیانیه بدن که با اینکه بن لادن و سازمان القاعده و طالبان دخیل بودن در کشتار 3000 نفر در امروز 11 سپتامبر در امروز سالگرد بشه، و ویرانی برج های دوقلوها، اگر بن لادن توبه بکنه و دستور انحلال این سازمان های تروریستی رو بده، ما میگذریم و اصلا دنیا عوض میشه، و اگر نه اون وقت ما یک کار دیگه میکنم، ولی اولش از این راه وارد بشن، یعنی اول دعوتش بکنم، بیان بگیم توبه بکن، برگرد، راهی که رفتی خطا بوده، اون وقت ببینید اصلا دنیا به اون آدم چطوری نگاه میکنه، خیلی چیزا عوض میشه. پس اینا رو همینطوری از این آیات نگذرید که خدا غفور و رحیمه میبخشه برو بریم، این نیست. خدا میخواهد آثار وضعی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی صفت غفور و رحیم را شما درک بکنید. و حالا همین جمع خودمون، همین رو که اینجا نشست، بگید اگه نسبت به هم، نسبت به کارهایی که از روی جهالت نادانی انجام میدیم، بعد یکی میاد متوجهمون میکنه، همدیگر ببخشید، نسبت به هم رحیم باشیم، همین جمع چقدر آثارش بیشتر میشه، اثرگذاریش بیشتر میشه. حال بعدش مهمه، و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. سبیل المجرمین، ما آیات خودمون رو به این گونه از هم میشکافیم، باز میکنیم، توضیح میدیم تا برای همگان راه مجرمان روشن باشه که چه راهی را که بروید راه و طریق مجرمان است. این میخواییم روشن باشه برد، اون وقت دیگه ملتی گول نمیخورند که یک گروهی سبیل مجرمانه طی بکنن و بعد مجرمانه با ملتشون عمل بکنن و بعد بگوین ما پیشوایان دینی هستیم و ما بر اساس دین این کارها رو میکنیم. چرا گول میخوریم؟ برای اینکه نمیدانیم. ببینید خدا میگه ما آیات رو تفصیل میدیم که روشن بشود که سبیل مجرمان چگونه است، چه کسانی دارند در راه اجرام دام بر می دارن. اونا رو بشناسید. وقتی ما نسبت به اونا جاهل باشیم کلا سرمون میزه. وقتی کارایی میکنیم که من مثال نمیزنم، قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. ببینیم چند تا قول داره این سه تا آیه، همش هم به پیامبر. ای پیامبر بگو، یعنی ما همه باید بگیم، همه ما دست جمعی باید بگیم که بنده، وقتی پیامبر به پیامبر میگه بگو که انی، یعنی همانا من نهی شدم از طرف کی؟ از طرف خدا، که پرستش کنم کسانی را که شماها میخوانید بجز خدا. یعنی یه کسانی رو شما در کنار خدا گذاشتید و اونا رو میپرستید، بنده نهی شده ام از اینکه آنها را بپرستم. خب پس خود دنیا، دنیا پرستی بزرگتر از دنیا که نمیشه، دنیا پرستی یه چیزیست که در کنار خدا قرار میگیره، اون وقت بله دیگه صلح و صفا و آشتی و اینا از بین میره. من چون درگیر این مسائل هستم، درگیر این مسائل، میبینم که جامعه از چه چیزهایی رنج میبره. و این احساس ها، غفور نبودن، رحیم نبودن، بخشش نداشتن، نیامرزیدن، ما هم باید بیامرزیم. ما آمرزش فقط کار خدا نیست، ما هم باید بیامرزیم، ما هم باید ببخشیم، این فقط کار خدا نیست. و چه خانواده هایی مخصوصا سر مال دنیا با هم قهر میکنن، متلاشی میشن، پشت به هم میکنن، بعد فرزندانشون دیگه رفته آمدشون با هم قطع میشه. بابا من میخوام برم خونه عمو. خیش چرا بابا؟ نه ببین 1000 تومن من طلبکار بودم نداده، حال مگه راه دور رفته، جای دور رفته، اونم برادر. اینا غفران و رحمتی است که باید در جامعه ریشه بدواند و وظیفه شما هاست که اینجا نشستید. یعنی منتظر نباشید از جای دیگر و آسمان کسی بیاد. اگر منتظر باشید کسی دیگه اصلاح بکنه، همونجاست که گفت که لولا انزل علیه ملک، بله، فیکون معه نذیرا، تا اینکه در کنار پیامبر اون نذیر باشه. چرا ناظر نمی؟ ما هم که حالا میاد، یکی میاد درست میکنه، یکی میاد درست میکنه، یا اینکه چشم داریم یک کسی بیاد. واقعا مثلا ما چقدر خوشحالیم، چقدر خوشحالیم هممونا که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک و حالا انشالله یه رئیس جمهور میاد خوب میشه. اما اینکه من چه کار باید بکنم تا خوب بشود، نه من هیچ کارم نخیر، من باید همه کارها رو بکنم، اصلا من میتوانم اصلاح بکنم، اصلا وظیفه من هست که اصلاح بکنم، اصلا آیات همش بر من نازل شده است که بکنم. اینطوری باید باشه و الا درست نمیشه. خب دوباره میگه قول، قول، قول سوم، قول لا اتبع اهواءکم، سبیل مجرمی رو من طی نمیکنم. ای پیامبر بگو من از خواهش های نفسانی شما تبعیت نمیکنم. هممون باید بگیم، هممون باید بگیم، یعنی اگر که یک کسی از ما خواست که این کار را بکنیم و این کار در قرآن آیه دارد که این خلاف است، باید بگوییم که لا اتبع اهواءکم، ما از هواها و خواهشهای نفسانی شما تبعیت نمی کنیم. خب قد زلل تو ازن، پیامبر بگو اگر من چنین بکنم حتما گمراه شدم. پیامبر گمراه میشه؟ پیامبر اگر از خواهش های نفسانی مردم تبعیت بکند، یعنی مجرمان، نه مردم، مجرمان، اون کسانی که ایمان آوردن، گفت مورد غفران و رحمت اینا قرار بده، بهشون بگو سلامون علیکم، اما سبیل مجرمان نه، اون بگو من اگر تبعیت بکنم حتما گمراه شدم. اصلا یک مسلمان پیدا میشه که با جرأت بگه ببخشید من در این قضیه گمراه شدم؟ پیدا میشه؟ همه خودشون رو صاحب راه و خرد و اینها میدونند، اگر کسی تذکری بهشون بده برو خودتو اصلاح کن، اگه راست میگی تو بچه خودتو جلوشو بگیر، اگه راست میگی این راحت منکوبش میکنیم. و ما انا من المهتدین، اون وقت دیگه من از هدایت یافتگان نیستم. خود پیامبر هدایت شده است و مهتدین، من از هدایت یافتگان نیستم دیگه. مولا امیر المؤمنین در نامه ای که درباره حقانیت خودش نسبت به حکومت می نویسد، یه نامه، تو اون نامه اینطوری میگه و انما الشورى للمهاجرین والانصار، اگر قرار است عده دور هم بنشینند و شورایی تصمیم بگیرن، این حق مهاجرین و انصاره. چرا؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی نفس شورا و ذات شورا باید مال اونا باشه. حالا شما میگید پس حق بقیه چه میشه؟ من یه مثال براتون میزنم که اگر قرار است که مثلا انقلاب اسلامی ایران که پیروز میشود ادعی بنشینند برنامه ریزی بکنند که حالا چگونه ما اداره بکنیم و قانون بنویسیم و مجلس تشکیل بدیم، این حق کسانی است که پیش از آن سالها مبارزه کردند، زندانها رو کشیدن، رنجها کشیدن تا رسوندنش به اینجا. این که الان آمده توی خیابون، شما تمام این فیلم های پیش از انقلاب رو که ببینید، مثلا تا اوائل بهمن اصلا روحانی توش نیست، همه مردم هم. یه دفعه از اوائل بهمن اونم تک و توک یه امامهی تو مثلا وسط، اونم وسط مردم، یه جایی بابا میسته که مثلا وسط لحاف باشه، ببخشید اینو چون هست من میگم و بوده. بعد یه دفعه انقلاب که پیروز میشه مثل مور و مرخ میزن بیرون، کجا بودن؟ حرف امیرالمومنین اساسیه، میگه اگر کسانی باید دور هم جمع بشن و تصمیم بگیرن، مهاجرین و انصار هم، اونایی که بعد اومدن در تصمیم گیری فعلا صاحب حق نیست و الا اینطوری میشه. و شد و شد. معاویه کجا بود که صاحب تصمیم گیری شد؟ امراض کجا بود که صاحب تصمیم گیری شد؟ اون وقت اینا چیزهاییست که ما بهش توجه نداشتیم، از این به بعد باید توجه داشته باشیم. دیر نشده ها، هنوز دنیا خیلی، شما ببین مثلا 100 میلیارد سال دیگه کره زمین میچرخه، اصلا معلوم نیست قیامت اینطوری باشه که کره زمین از شمس و کورت ممکنه برای شما اتفاق بیفته، یعنی تا داری میمیری ببینی خورشید داره تاریک میشه، بله، دریاها داره خشک میشه، تو داری میبینی، بله. یا و ما ادراک ملقارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم مثل پرنده پروانه ها توی آسمون. خب تو که داری میمیری، آدم های دورورت میبینی پروانه دارن تو هوا میرن، معلوم نیست زمین به اون پایان برسه. پس ما هر کار خیری که بکنیم جاویدانه، فکر نکنید تمام شد و حالا آمدند و گرفتند و بردند تمام شد، نه، از هر وقتی که برای نسل های بعد شروع بکنید برای میلیارد ها سال بعد هستش. خب از این جهت خدا عجله نداره. حالا یه عده بیان بگن که چرا مثلا آیه قطع ید سارق تو قرآن هست، خدا حوصله میکنه، یه آدم پیدا میشه بعد براتون میگه حالا چند تا دزدم دستشون بریدن ببرن، اینا اشتباه کردن. خب کم کم معلوم میشه، عجله نمی کنه که زودی یه فرشته بندازه برو بهشون بگو نه دستشو نبود، من مقصودم این نبود، این کار نمی کنه، میذاره تا بشر آهسته آهسته خودش به این فهم برسه که مراد خداوند چه بوده است. پس امیرالمؤمنین میگوید که این حق، حق شورا مال اوناست. میگم اینا نکاتی است که باید بهش توجه بکنیم. پس این حق خیلی جاها با خیلی از کسها حرکت میکنه که ما باید بهش توجه بکنیم، بله؟ مثلا این آقا آمده و شاگرد آیت الله قرآنی بوده، بنده هم بودن، اون چند سال شاگرده؟ 5 سال، 10 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال دیگه، بیش از 20 سال که نده، من 30 سال بودم، من 35 سال بودم، این یه حق درست میکنه. پس حرف این درست تره. این چیزهایی بود که صدر اسلام بهش توجه نکردن که امیرالمومنین که ایمان آورد 13 سالگی، کجا ایمان آورد؟ تو خونه پیامبر. کی رفته بود تو خونه پیامبر؟ از 5 سالگی. حق درست میکنه. کجا با پیامبر مخالفت کرده؟ هیچ جا. آیا یک کلام ضد پیامبر حرف زده؟ نه. این حق درست میکنه. تا اون که تا دیروز مخالف بود، ابی هریره ای که سال هشتم هجری ایمان آورده و پیامبر سال دهم از دنیا رفته، 99% روایاتی که اهل سنت نقل میکنن از ابی هریره نقل میکنن. این در ظرف یک سال و 7-8 ماه آیا توانست اینقدر حدیث از پیامبر حفظ بکنه؟ و یه یهودی هم بود. اون وقت امیرالمومنین در تمام کتب اهل سنت 130-140 تا حدیث داره. حق تضییع شد. چرا؟ به خاطر همین بی عنایتی. که این از کجا میاد، اون از کجا میاد. اون وقت رو این اساسه که امیرالمومنین میفرماید شورا، مهاجرین و انصار. وقت بازم ببینید چقدر دیدش وسیعه. همین مهاجرین و انصار که دور هم جمع بشوند، کعب الاحبار حذف میشه، ابی هریره حذف میشه، معاویه حذف میشه، عمرو عاص حذف میشه. این روشنه چه اتفاقی میفته. امیرالمومنین نمیخواد حقوق کسی رو تضییع بکنه، میخواهد اونهایی که صاحب حق نیستند حقی بهشون داده نشه. که بیاد مفسر قرآن بشه، بیاد راوی حدیث بشه. اون سبیل مجرمین ها داره سبیل مجرمین رو تبیین میکنه امیرالمومنین. من ذیل اون آیه دارم این قسمت رو میارم. فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. اگر مهاجرین و انصار دور هم جمع شدند و شخصی را انتخاب کردند و گفتند که این امام است، رضای خدا در همینه. رضای خدا تو این هست. پس اعتراض کجا بود؟ این حرفی بود که فاطمه زهرا راه افتاد تو کوچه های مدینه پیش اصحاب، گفت که ما قبول داریم مهاجرین و انصار اجتماع بکنن، شورا مال اوناست، من و علی جزء مهاجرین هستیم، در سقیفه حضور نداشتیم. ما نمیگیم که ابوبکر انتخاب نکنید، میگیم دو مرتبه مردم مهاجرین و انصار در سقیفه اجتماع بکنن، من و علی هم که از مهاجرین هستیم حضور داشته باشیم، ما غایب بودیم. اینا رو نمیخوایم تاریخ اون روز رو بیاریم با اهل سنت دشمنی بکنیم، نه، میخواهیم یک قاعده ای را تأسیس بکنیم که دیگه اشتباه نشه، دیگه مسلمان ها اون ضربه ها رو نخورن که داریم میخوریم. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْ. اگر کسی آمد و از این وسط خارج شد از این تصمیم شورایی، او را رها بکنند با خروج خودش، دیگه بهش اعتنا نکنند. فَإِنْ عَبَا، اگر ابا کرد و گفت که نخیر، میخواد به هم بزنه، قاتلوه و علتبائهی، باش نبرد میکنن به خاطر اینکه تبعیت از دیگری کرده، تبعیت از خروج کرده. اون چیه اون خروج؟ علتبائهی غیر سبیل المؤمنین. ببینید غیر سبیل المؤمنین یعنی سبیل مجرمین، یعنی این آدم از سبیل مجرمین تبعیت کرده، از غیر سبیل مؤمنین تبعیت کرده، پس باید باش نبرد بکنه. پس ببین نقطه نبرد را امیرالمؤمنین تعیین میکنه، روی همین پایه هم در برابر خوارج میسته. خوارج خروج کرد. خب تا اینجا فکر کنم که کافیه، برای اینکه ساعت هم تمام شد. منم ازتون ممنونم، بقیهش باشه تا یک وقت دیگری انشاءالله ادامه بدیم. همین سبیل مجرمین ادامه دارد با بخش‌های دیگری از خطب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.